برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه، اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
وقت بخیر مردم سربلند، ایرانیان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید و امیدوارم که تمام زندگی شما از آرامش لبریز باشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه دستنداز باشید.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه دستنداز، برنامه‌ای که به موضوع سرمایه گذاری در تولید می‌پردازه، موضوعی که با شعار اتفاق نمی‌افته، با سیگنال‌های درست سیاستی شکل می‌گیره. سرمایه خیلی ترسو نیست، اما بسیار حساسه، به بی‌ثباتی واکنش نشون میده و به اعتماد پاسخ مثبت میده. در این برنامه از دستانداز ما به سراغ این پرسش میریم که آیا دولت و سیاستگزار چگونه میتونه به جای مانع مسیر باشه، به جای هزینه اطمینان خلق کنه. ما الان در خدمت یکی از کارشناسان شاخص اقتصادی هستیم. آقای دکتر، عرض سلام دارم، از شما خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید تا با سوالات برنامه در خدمت شما باشیم.
من هم خدمت حضرت عالی در شنوندگان کارگران تهیه این برنامه و همینطور شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. من بهمن صالحی هستم، همونطور که فرمودید از کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد.
بسیار عالی، خیلی ممنون که به این برنامه تشریف آوردید. آقای صالحی، وقتی که دلار به صورت آزاد هر روز رکورد میزنه، چرا باید یه نفر سرمایه‌اش رو ببره وارد تولید کنه؟
عرض کنم حوزه سرمایه گذاری و به صورت اهم اقتصاد یک اکوسیستمه، مثل پدیده مشابه یک بدن که بخش‌های مختلفی داره که به اصطلاح اون بدن رو میتونه به اصطلاح مستوجب رشد و سلامت و بالندگیش بشه. و پدیده‌های مثل نوسانات دلار، موضوعاتی مثل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، در حوزه بازرگانی و مواردی از این دست، موضوعاتی هستش که حاشیه این بحث هست. و اگر ما داره یک اقتصاد در حقیقت همه جانبه و جامع الاطراف باشیم، اصولا این نوسانات خیلی اولا اتفاق نمیفته، دوما اینکه تأثیرش در حالا افکار عمومی یا اقتصاد عمومی ناچیز خواهد بود، مثل اقتصاد کشورهای با ثبات دیگه‌ای که همگی میتونید حدس بزنید و بشمرید.
خب من از صحبت‌های شما یک کلید واژه‌ای رو برداشت کردم به نام اقتصاد همه جانبه، یا به قولن کشورهای با ثبات اقتصادی. اینو بیشتر توضیح می‌فرمایید منظور از اقتصاد همه جانبه یا با ثبات چیه؟
در اقتصاد همه جانبه اقتصادی هستش که اصولاً به اصطلاح تولید جایگاه خودشو داره، بازرگانی جایگاه خودشو داره، ریسکا کاملا قابل پیش بینی هست. این باز تاکید میکنم بحث پیش بینی شده،
پیش بینی پذیر بودن،
پیش بینی پذیر بودن یک پارامتر بسیار مهمه.
حتی تورم قابل پیش بینیه، چقدر
تورم، آفرین، حتی تورم، حتی افزایش قیمت ها، حتی بسیاری از چیزهایی که در حالا یک نظام اقتصادی به در حقیقت همه جانبه و با ثبات، حکمرانی در حقیقت نقش آفرینی بسیار مهمیه که نوسان در تصمیم گیریش در حد اقل هست. اینا پارامترهایی که تاثیر جدی میذاره روی یک زیست بوم اقتصادی و اون روی یک اقتصاد قابل اعتماد با ثبات و به اصطلاح اون جامعه رو هم میشه گفت که حتی جوامعی هستن که از نظر رفاه عمومی سطحشون ممکنه از سطح عمومی کشور ما پایین تر باشه، ولی آرامش بیشتری بر افکار عمومیشون حاکمه به دلیل ثبات اقتصادی و قابل پیش بینی بودن اقتصاد.
چرا اقتصاد ما به این وضع دچار شده؟ قابل پیش بینی نیست یا به قولن نوسان در تصمیم گیری ها به وجود می آید؟ به نظر شما چند تا نشونه هم که حالا قطعا شما شنیدید دیگه که وجود داره برای این نوسانات تصمیم گیری، آیا میشه نام برد؟
یکی از دلایل مهم بحث عرض کنم خدمت شما حالا حکمرانی هست. موضوع حکمرانی اقتصادی یا در حوزه‌های مختلف هم حالا این واژه گارننس یا حکمرانی داره خیلی متداول میشه که اهمیت پیدا میکنه. موضوع مدیریت به تعبیری یا مدیریت ارشد، مدیریت کلان، سیاست‌گذاری و واژگانی از این دست. این حکمرانی البته به اصطلاح درش موضوعاتی وجود داره، متغیرهایی وجود داره که اون به اصطلاح حکمرانی رو تحت تاثیر قرار میده. حالا اگر مثال بزنیم، ما فرض حکمرانی مشابه فرض کشورهای با ثبات اقتصادی که حالا سوگیری هم خیلی تلقی نشه، مثلا ژاپن یا مثلا کشورهای مشابه اون رو در پیش بینی بکنیم، این حکمرانی مثلا در حکمرانی مشابه کشور ما خب تحت تاثیر بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر قدرت بزرگ خب دیگه نبوده. از در اقتصادی یک توافق به اصطلاح جدی اتفاق افتاده و اونا یه چیزایی رو پذیرفتن، تو چارچوب اون چیزی که پذیرفتن دیگه الان تقریبا همه چیزشون میشه گفت که مثلا قابل پیش بینیه و نسبتاً اقتصاد با ثباتی دارن. اما همین اقتصاد با ثبات رو ملاحظه میکنید که یک دوران صعود و سپس یهو عقب ماندن از اقتصادی مثلا مثل اقتصاد چین داره. اقتصاد چینی که در حقیقت یک کشوریه که دارای یک تنش‌های بزرگ سیاسی بین‌المللی هست. این پدیده که مثال زدم برای ما یه چیز رو یادآور میکنه که اولا اقتصاد یک اقتصاد برکه‌ای و جزیره‌ای نیست، بلکه یک اقتصاد یک پدیده و یک اکوسیستم و یک ارگانیزمیه که با محیط و دنیای اطراف خودش باید رابطه داشته باشه، باید داد و ستد داشته باشه تا بتونیم بهش بگیم یک ارگانیزم زنده، یک اقتصاد زنده. و این اقتصاد زنده است که میتونه با پارامترهایی که عرض کردم به یک ثباتی نزدیک بشه و اون حکمرانیش باز دوتا مثال رو زدم براتون که میتونه هم به صلاح یه سری چیزها رو بپذیره و یا حتی یه سری تنش‌ها رو هم مستهلک بکنه ولی بتونه رشد خودش رو در حقیقت پیش رو بگذاره.
الان فضای اکوسیستم کشور ما از نظر اقتصادی شما چگونه ارزیابی میکنید که حالا ما در این اکوسیستم یک شعاری هم داریم به نام سرمایه‌گذاری در تولید، آیا اساساً این اکوسیستم ظرفیت پذیرش این شعار رو از ابتدای سال تا الان داشته؟ اگر داشته یا نداشته بفرمایید که ارزیابیتون از میزان موفقیت این شعار طی این 11 ماه چجوری بوده؟
من یه ارزیابی عمومی دارم و اون این هستش که مقام رهبری در حقیقت شعار رو که برای هر سال تعیین میکنن در حقیقت سوگیری یا سیاست‌های کلان کشور رو برای رسیدگی به اون موضوع متوجه میکنن و این شعار به اصطلاح در حقیقت میشه گفت یک انتخاب از میان گزینه‌های مختلف برای به اصطلاح برون رفت از مشکلات و رقم زدن رشد و توسعه اون کشور هست که مقام معظم رهبری این رو در حقیقت هر ساله در قالب یک شعار میگن. اگر درست متوجه شده باشم اشارتون به همین شعاری هستش که
بله
از تاقو برای امسال پیش بینی کردن در حوزه تولید هست. در حقیقت این درسته و واقعا یک دغدغه و نگرانی رو ایشون برای امسال فرض می‌کنه، نه اینکه لزوماً، بعضی از این شعارها برای سالهای متمادی دوام داره که باید بهش توجه کرد، ولی در هر صورت یک حرکت نمادین هست که توجه به تولید رو ایشون به اصطلاح تذکر میده در قالب یک شعار. موضوع تولید موضوعیه که در حقیقت یک پایداری در حوزه اشتغال و درآمد رو با خودش همراه داره، یک توسعه تکنولوژی و ارزم به حضور شما که مبادله رو و یک خود اتکایی رو توی یک اقتصاد پایدار به همراه داره. یک کشور نمیتونه یک کشور بازرگان باشه. شما دقت کنید کشورهای کوچکی معمولاً بازرگانان بیشتری دارند و بیشتر بازرگانی میکنن. کشورهایی که از یه اندازه‌ای بزرگتر میشن حتما باید تولید داشته باشند و بسیاری از اقلام خودشون رو تولید بکنن. ما در دنیا فرض شاید اگر کشور مصر شبیه کشور ما هست و از یه جهاتی جمعیت هم وسعت هم، ولی الان میبینیم با اینکه اون اصلا به هیچ وجه مشمول تحریم ها نیست ولی در حقیقت میشه گفت همزمان با ما ظرف این 30-40 سال ما الان کشوری هستیم که مثلا تولید ناخالص ملیمون از اون کشور حداقل بیش از 20% بیشتره و در این حال به اصطلاح در بسیاری از صنایع به خود اتکایی و خودکفایی رسیدیم، به میزان مصر بدهکار هم نیستیم. پس میخوام این باز مثال بود ولی این رفع نمیکنه، این به اصطلاح مشکلات اقتصادی که ما داریم رو رد نمیکنه، ولی کن میخواد یه توجهی به ما بده و این هستش که بعضی از این پارامترها رو ما دقت بکنیم که اگر توی حوزه به اصطلاح روابط بین المللمون بتونیم حکرانیمون رو یه خورده به اصطلاح بلند مدت تر استراتژیک تر ببینیم، در این حال حالا مثل شعاری که امسال داده شده بحث عرض کنم تولید رو به اصطلاح بهش زمینه بکنیم، چون تولید یک حرکت اقتصادی بلند مدت، بازرگانی زمانهای کوتاه‌تری رو برای داد و ستد و بازگشت سرمایه احتیاج داره، تولید از نظر اشتغالزایی از به اصطلاح کمیت و میزان بالاتری اصولا به اصطلاح در جامعه پیامدهاش هست و اشتغال بیشتری رو ایجاد میکنه، بازرگانی به نسبه کمتر، اما اینها در حقیقت میشه گفت زنجیره به هم پیوسته هستن که کشورهای کوچکتر عرض کردم بیشتر بازرگانی میکنن و کشورهایی که از یه متوسطی بزرگتر هستن تولید میکنن. این به اون معنا نیست که نباید بازرگانی و بازرگان داشته باشن، بلکه اتفاقا باید بازرگانی حرفه‌ای‌تر و بازاریابی جدی‌تری رو داشته باشن، چون حالا توضیح اضافه و کسل کننده ندم، بازرگانی ممکنه برند کشورهای مختلف و برندهی رو در دنیا بخواد بازاریابی و توضیح و فروش بکنه و بهره خودش رو بره. ولی وقتی شما میخوایی بازرگانی بکنیم مثل کشوری برز مثل چین که وارد بازارهای جهانی شد از مثلا 20 سال پیش، برندهاش الان ملاحظه فرمایید که به تدریج و با حوصله توسعه پیدا کرد و امروز این حاصل زحمت بسیاری از بازرگانانه که حالا حتی اگر بازرگانان همون شرکت بخش بازرگانی یه شرکتی باشه یا بازرگانان مستقلی که کارشون فقط بازرگانی هست. در صورت بحث تولید بحث مهمی بوده که یکی از موضوعات مهمش هم تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری تو حوزه تولید هست که امسال جزو سالهای دشواری بود برای بخش تولید که سرمایه‌گذاری به سمتش کم به اصطلاح میل پیدا کرد و به نظرم مقام رهبری هم به جهت پیشبینی همین پدیده جامعه و خصوصا جامعه خبره اقتصادی رو متوجه این موضوع کردن که شاید بشه انشالله در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری رو مدیریت و جلب بکن.
بسیار عالی. آقای دکتر، پس به نظر شما دلیل این که ما کمتر موفق شدیم توی تولید اینه که سیاست هامون بیشتر کوتاه مدت گرفته میشه تا بلند مدت، درسته؟ یعنی به جای اینکه سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر باشه یا تصمیمات ما بلند مدت باشه، تصمیمات کوتاه مدت بوده از طرف سیاست گذار، درست میگم؟
البته خب ما امسال سال پرتنشی رو داشتیم، مثلا جنگ 12 روزه یا تنش‌های دیگه رو که داشتیم، شاید بعضی از سیاستمداران رو با توجه به محدودیت منابعی که داریم به اصطلاح نتونست کمک بکنه برای اینکه بتونن منابع رو به سمت تشویق تولید میل بدن. و اما در هر صورت به نظرم میرسه بعضی وقتا ما دچار یک گرفتاری عمومی هم میشیم. مثلا بخشی از منابع مالی یا رفتارهای حوزه‌های سرمایه، بازار پول و بازار سرمایه رو توسط نهادهای مالی میشه مدیریت کرد. یعنی وظیفه‌ای که فرض بانک‌های ما به عنوان صندوق‌های مالی که میتونن کمک بکنن به این که به اصطلاح تولید کننده تشویق بشه منابع رو، یا حتی بعضا ممکنه بسیاری از این به اصطلاح بانک‌ها پای صحبت مدیرانشون میشینی، خب خیلی نگرانن که فرض میکنیم برای بحث سرمایه گذاری تامین سرمایه میکنن ولی به سمت تولید نمیره، به بهانه تولید جذب سرمایه میشه ولی میره تو فضاهای دیگه. خب به نظرم میرسه بانک‌ها باید روش‌های بهتری رو، روش‌های حرفه‌ای‌تری رو برای نظارت توزیع منابع و صرف منابعشون برای حوزه تولید به خرج بدن تا به اصطلاح منابعی رو که تخصیص میدن به سمت تولید کاملا میل پیدا کنه. این کار به نظرم میرسه که بانک‌های ما ورزیده چنین کاری نیستن، به همین جهته که واقعیتش فقط یه نگاه بنگاهی هست. شاید بخشش هم به دلیل عدم ثبات مدیریت که به اصطلاح مدیران ارشد بانکی ما خیلی به اصطلاح احساس نمی‌کنن روی این موضوع به اصطلاح با دقت دوراندیشانه و به اصطلاح مصرانه و شجاعانه باید تصمیم بگیرن و بتونن سرمایه ها رو به سمت تولید میل بدن.
خب آقای دکتر، ببینید یک مدیر بانک وقتی که میخواد تسهیلات اختصاص بده به تولید کننده، این منابع از سمت سپرده‌گذاران بیشتر تامین میشه دیگه. در اقتصادی که ارزش پول هی کاهش پیدا میکنه، شما وقتی که تسهیلات میدی به بخش تولید، به هر حال تولید کننده انتظار داره یک تسهیلات با نرخ ارزان باشه دیگه. این ما به تفاوتش زیان برای بانک در واقع میشه، یعنی اون از نظر محاسبات حسابداریش میشه زیان. آیا دولت باید بیاد یک بانک‌های خاص دولتی رو به این امر اختصاص بده و زیان رو خودش جبران کنه؟ منظور شما اینه، یعنی بانک چشم پوشی کنه از اون سود بنگاه یا بنگاهداری خودش که این مشکل حل بشه، یا راهکارهای بهتری هم هست؟
ببینید یکی از به اصطلاح موضوعاتی که وجود داره، تو فرمایشتون شما میفرمایید که بانک زیان به اصطلاح شناسایی میکنه تو صورتهای مالیش اگر بیاد بره به سمت تولید. اینطور نیست. بانک در چارچوب به اصطلاح منافعی که برای پولی که به اصطلاح واگذار میکنه به یه فرض میکنه متقاضی، اون بانک چارچوب قراردادیش تقریبا میشه گفت خیلی تفاوت نمیکنه و اون چی که شما میگید تفاوت میکنه و زیان به اصطلاح نشون میده، اون وجوه اداره شده یه که فرض میکنیم بعضی از نهادها برای کارهای حمایتیشون تو حوزه صنعت، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه کشاورزی توسط بانک‌های توسعه‌ای پرداخت میشه که خب اونام باز کارمزدها و سوبسیدهای خودشون رو دارن. من اتفاقا نظرم بر اینه که بانک‌ها این وسط زیان نمی‌کنن، نباید هم بکنن، ما که نگاهمون نیست، ولی سیاست‌هاشون، تشویق‌هاشون، بازاریابی‌هاشون، حتی حرکت فعالانه‌شون، نه اینکه مثلا فرض می‌کنیم بنشینن تا مثلا کسی بیاد سراغشون. این بحث‌های بود به اصطلاح موضوعی به نام حالا کوپراتیو بانکینگ بود که تو حوزه‌های بانکداری به اصطلاح برن به سمت بانکداری شرکتی، با شرکت‌ها ارتباط بگیرن، با تشکل‌ها ارتباط بگیرن و در حقیقت منابع مالیشون، حالا چه منابع داخلی چه منابع دیگه‌ای که مثل به عنوان کارگزار، مثلا کارگزار صندوق توسعه ملی میشن یا کارگزار ارزم بزرگ شما یه نهادی، یه وزارتخونه یا دستگاهی میشن که وجود اداره شده شو توی اونجا به اصطلاح تخصیص میده به یه رشته. اینها عرضم به حضور شما فعالانه تر باید برخورد بکنن. حتی من تو حوزه‌های تحریمی به سال نکاتی وجود داشت که احساس میکردم بعضی از این نهادهای صندوق‌ها، بانک‌ها، بیمه‌های ما درست تحریم هست، ولی خب اینا خیلی جاها میتونن با تحرک بیشتر برند قراردادهای کارگزاری بین‌المللی ببندن تا بسیار شرکت‌های ما تو حوزه بازرگانی، تو حوزه سرمایه‌گذاری مشترک، تو حوزه حتی صادرات بتونن به اصطلاح از ریسک کمتری برخوردار باشن یا بتونن به اصطلاح همین.
خب چرا نمیرن آقای دکتر؟ چه مانعی به نظر شما باعث میشه که این بانک‌های ما، چون ما یه بانک نداریم، من فکر کنم یه بار میشمردم بیش از 20 تا ما بانک در کشور ما داریم. خب بخش خصوصی هم بانک‌های، حالا به اسم بخش بانک‌های خصوصی هم وجود داره و اینا هم آدمای توانمند دارن، هم بالاخره آدمای متخصص دارن، هم ارتباطاتشون به اون صورت تحریم نیست. چه عاملی باعث میشه که بانک‌ها به این سمت نره؟ آیا سیاست‌گذاری‌های ما از طرف مثلا وزارت اقتصاد به اینا اعلام نمیشه که برید به سمت تولید و حمایت از تولید؟ دلیل چیه که این اتفاق نمیفت؟
یک کلمه گفتم وسط فرمایشای شما، شنونده شنیده باشه، اینا تنبلی. ببینید واقعیتش اینه که ما
تنبلی، حالا اصطلاح شاید عدم انگیزه ها، یا مثلا اینکه مشوق هایی برای این بانک ها دیده نشده، راحت ترین راه رو میرن، یعنی میرن با قولن کارهایی که راحت رو انتخاب میکنن.
شاید ببین چند تا پدیده رو میشه تو اینجا گفت که من از آخرش میخوام توضیح بدم. این کلمه تنبلی رو وقتی به کار میبرم، ولی بحث انگیزه رو شما گفتید واژه شیکتریه. ما توی مدیریت بحث اساسی داریم که به اصطلاح سرمایه انسانی یا نیرو انسانی اصلی ترین عاملی که به اصطلاح درش مورد مدیریت قرار میگیره مدیریت انگیزه است. یعنی یه مدیر وظیفه اصلیش به اصطلاح حفظ و ارتقای انگیزه است و به کارگیری انگیزه است. موضوع انگیزه است. همینطوری که میفرمایید، ما باید ببینیم که یه اشکالی داریم در ساختار عمومی مدیریت کشور که اصلا پدیده مدیریت و یا واژه مدیریت در به اصطلاح کشورهای توسعه یافته وقتی قرار میشه، من اسم نبرم، از شرکت‌های بسیار بزرگ دنیا که در سهام و بورس مثلا آمریکا هستن، فلان مدیر داره از اونجا خارج میشه تأثیر میذاره در به اصطلاح ارزش سهامش، یا فلان مدیر اسم مثلا مشخصا داره وارد اونجا میشه تأثیر میذاره. ولی آیا شما چنین تأثیر رو در بازار بورس ایران میبینید که این مدیر رفت یا آمدش تأثیری میذاره؟
اینقدر نه، خیلی
اصلا حکایت همون سرو میشه و گنجش که خلاصه میگه که ای سرو خودت رو سفت بگیر، من میخوام برم. میگه تو کی اومدی که کی میخوای بری؟
بله دقیقاً.
اینقدر تأثیر کمه. یعنی عنصر مدیریت متاسفانه هنوز به اصطلاح به مرحله حرفه‌ای نرسیده و شما مدیران حرفه‌ای رو به اصطلاح اصلا نمیبینید و به همین جهته که قیمت هم پیدا نکرده و شما مدیران حرفه‌ای رو نمیتونید با مثلا فرض بعضی از قیمت‌ها و حقوق‌ها نگه دارید. حالا از این برگردم دوباره به همون بحث تنبلی، انگیزه و شرایطی که وجود داره. اصلا دیگه موضوع هم تو سطح مدیریت گفتم و بعد میاد همینطوری ترویج پیدا میکنه به کارکنان و کارکنان هم، یعنی به همین جهته که شما میگی میبینید میانگین مثلا ساعت کار مفید در کشوری مثلا مثل چین، مثل فرض میکنیم حتی ژاپن و اینها متفاوته با به اصطلاح میانگین کارکردی که داریم. بالاخره میگن ما همه چیمون به همه چیمون باید بخوره، مثل میانگین مطالعه که توی ایران 20 دقیقه است توی کشورهای دیگه ما باید برسیم. حالا تعارف که نکنیم با خودمون، ما کشور در حال توسعه هستیم. اگر این فرهنگ ها در ما زنده نشه، حالا نگاه های حماسی که در زمان های تنش و استرس توی کشور مثل جنگ ها انقلاب ها اتفاق میفته خیلی مهمه، چون انگیزه رو به حد اکثر میزان خودش میرسونه. اگر واقعا برسه اون انگیزه خیلی انرژی معظم و بزرگیه که کشور میتونه ازش بهره بره. شما در توسعه میگم مثل چین خیلی شاهد این هستید که نیروی کار چقدر در اصطلاح پایین اومدن قیمت تموم شده اونها بعد رشد اقتصادیشون، رشد تولیدشون تأثیر داشته. حالا همین پدیده رو شما برگردید مثلا به بانک ها، من برگردم به حرف قبلیم، این که خب بانک ها خیلی بیشتر از این میتونن نقش آفرینی بکنن، ولی خب من احساس میکنم نقششون خیلی کم رنگ.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا به عنوان جنبندی صحبت های حضرت عالی که صحبت های خیلی دقیق و علمی هم بود ما استفاده کردیم، من میخوام بپرسم که به نظر شما مهمترین مانع تولید و یا به اصطلاح سرمایه گذاری در تولید اگه بخوایم بگیم در کشور ما الان چی هست، شما چی رو در واقع مثال میزنید و دلیلتون هم بفرمایید؟
تامین سرمایه یکی از بزرگترین به اصطلاح موانع توسعه تولید در همه حوزه ها متاسفانه، از جمله حوزه انرژی که من بیشتر درگیرش هستم، و بعد از اون به اصطلاح بحث شاید بشه گفت که اگر نگیم قبل از اون هست ارزش مهم میداره، همین بحث عوامل و موانع انسانی هست که در ساختارهای از حکمرانی بگیر تا پایین ترین سطوح اجرایی متاسفانه حاکمه و میشه گفت جنبه فرهنگی و افکار عمومی داره که امیدوارم حکمران کشور بتونن یه فکر اساسی بکنن تا این پدیده مرتفع بشه.
بسیارم عالی، خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر صالحی که به عنوان کارشناس شاخص اقتصادی در این برنامه با ما به گفتگو نشستید. شنوندگان عزیز، با شما بودیم با یکی دیگه از برنامه‌های دست‌انداز با موضوع سرمایه گذاری در تولید، و در واقع نکته پایانی صحبت‌های بنده هم این باشه که من متوجه شدم از نظر آقای دکتر صالحی که نااطمینانی حالا بیش از حالت عادی و بیش از نرم و یا به قولن بی‌ثباتی در تصمیم گیری و سیاست گذاری و همچنین عدم تأمین سرمایه مناسب برای تولید از دلایل عدم موفقیت پیشرفت شعار امسال بوده. خب در این برنامه به اتفاق دوست عزیزم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، جناب آقای جعفر عالی قدر صدا بردار و سرکار خانم مقدم هماهنگی در خدمت شما بودم. بنده هم که معرف حضورتون هستم مهدی بیاتمنش، کارشناس مجری این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 30010-35. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
ایران